یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین. در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم. بیشتر با رنج فیلم ساختم و می سازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و 5% انرژیم برای فیلم سازی می رفت. 95% فقط برای حواشی سینما می رفت و آزار و اذیت هایی که سیستم می کرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست دادم، از لوله کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازار پوری توی بازار تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه، و نه اون اندازه، ولی دستکی از کولبری نداشت. و اینا
ولی کار مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
چون آخه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد.
بله، سوپرمارکتی داشتیم که الان خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم میفروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان ها همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتیگیر بودم. 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم. تقریبا تا 37 کیلوگرم رو ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم. و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم، بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم. یه بار خوندم، دوبار خوندم، تو خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم. و همزمان بود با رفتن پدرم و من توی میدون اقبال سنندج یه دکه آمیوگیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردم به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام عزاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گفت بهمنین درآمد 2-3 ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره میدیدم فیلم مستند میسازن، داستانی میسازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگانهای مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تهمی بودم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچه های اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلی متری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب میدیدم دوربینمون رو دارن میدزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانوادم. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمیشدم تونتون فیلم بسازم، که توی چند تا مراکز مهد کودک درس میدادم، نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، بخاطر اینکه میخواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا میکردم، میرفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا میکردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم میساختم و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر و در سازمانی که زدم استانداری و کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه، که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به عمل لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد، و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی در مه و با بودجه اونها ساخته شد.
آیه قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده، و اگه توصیه ایشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی کردم. و وقتی که رفتم یقت رو می گیره دیگه، اونجا بچه ها یقت رو می گیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه ها رو که می بینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدی‌تر بکنم. اون کودک ها می برنت، کودکم نکردن اونا. اونا هم وقتی که به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا توی زندگی میکنن، محیط برای بچه‌ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه، و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب بدن، این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در نبود امروز 30-40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی درمیه رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مخصوصان شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستن. در مورد همین زندگی در مه، مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
تأثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا قطعا. من انتخاب کردم بچه های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم و آدم هم درستیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تون رفت آمده بود. تو دل این کولبرها قطعا آدمایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن، خود اونا قربانی هست. و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تاثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه.
آقای قبادی، این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد، آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده. یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد. قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند. قبل از که فیلم بلندم بسازم 5-6 از فیلم های دیگه رو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم ها به من نزدیکه. تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت های مالی نبودم، یعنی نیاز و احتیاج من رو به سمتش نبرد، فیلم زندگی در مه بود. چون تا اون موقع میدونستم پول یک سال اجاره خونه خانوادم رو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون. این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلمم رو بسازم. روحمو بیشتر توش گذاشتم، وجودمو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اسلحه هست، یک زبان، یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم تو، حرف مردم تو با دیگران به اشتراک بذاری.
آقای قبادی، زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین. این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت، به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمریرامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلمای کوتاه اولم استفاده می‌کردم بودجه کافی نداشتم. یعنی بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100,000 تومان بود برای ساخت یه فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100,000 تومان باید فیلمتو تموم می‌کردی و من نمی‌تونستم. دوست داشتم مثلا اون موقع بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح. همیشه دلم می‌خواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نباید مادرمو بیارم، باید بچه صاحبخونه‌مو بیارم که خانواده بسیار محترمی بودن و بچه‌شو همیشه خودم به شخصه نگران بودم که نکنه از این خونه ما 7 تا بچه بودیم صاحبخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود چون اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلمام بچه صاحبخونه‌مو، خانومش و خواهرش و مادرم و خواهرم و همسرو می‌ذاشتم تو فیلم و خودم هم می‌رفتم. بعد یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپای از پشت دوربین وارد دوربین می‌شدم و بازی می‌کردم. و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرها، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرامم این ورکشاپ هایی که الان جدیدن گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولین کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمن که ما از اونها کارگرتری. یعنی جامون رو عوض کرده، اونا تبدیل می شدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا می کردن و به دوربین نگاه نمی کردن و یه فیلم داستانی می ساختی ولی فکر می کنی فیلم مستنده.
خیلی بس خوش بگیم اواک سن فروشی ها؟
اولا فروشی ها
بایه چه میره؟
دو دینار، 3 دینار، 4 دینار،
5 دینار.
اولا
برای پیکچ کنه بایه چه میره؟ بایه 2 دینار. نازم با پولی را چنه
ها که؟
زمانی برای مستی از پا در واقع نمایش تلاش و سخت کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کم توان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز میکنند، که فیلمی غم انگیزه اما مهر بیدریق این کودکان رو در واقع شما بازگو میکنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه، به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه، بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشکتو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه، من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه، اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی می بود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا، همون دل مشغولی های ایوب دل مشغولی های منه، همون نبود پدر نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد، این درد مشترک رو دارم متاسفانه.
اما این سه خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون، با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت، همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان، زمان رو باید قدر دانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به یک دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم، میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوفی میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره، ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه‌ای بهش بزن. اون بچه ها میخواستن یه ضربه‌ای بزنن به زمان، بگن ما قدرت اینو داریم یه ضربه توی مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش میبینه، کوتاه نیومدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک مانه رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلو موشن میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی، زمانیه که مانه بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم. اون لحظه زیباست و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده، به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
بعده خبری؟
آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون، به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
چون خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. بشباتی که تو جمهوری اسلامی ایران هست که توسط خودشون وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو همینه، نیروهای نظامی اونجا تک بیزنس های بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم یه سال و دو سال بیشتر بهش ندادم، تلویزیون تبلیغاتشو پخش نمی‌کرد، رفتم یه آجاهایی بود تو تلویزیون، گفت فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو بیاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه، من اینقدر با حاج آقا حرف زدم بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، بلاسپاس گفتم، مشروب برای دلیل آسپاس. گفت آها این نکته زیبایی، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میرزا بنویسی شما، مجوز منو بدی. و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاس نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم، یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی یا مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزنم بگم آقا بلند شو بیا برای من فیلم بسازم، میگن همکاری. ولی که من دو سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد بخش نظارت ارزشیابی، یعنی خوش تایید کننده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میذارن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن. دو سه سال در زدم که بتونم این فیلمو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالله ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدمای نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین‌المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم‌های بعدیم یه بیمارتری اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری‌های رویش آورده بود اونجا، تمام کمپلکس‌هاش اونجا آورده بود. اون وسط فیلم‌های مثلا نیمه ما زنگ می‌زد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من می‌زدن، هر روز توهین می‌کرد. تمام طول زندگی فیلمسازیم فقط تلفن‌های این آدمای بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن، فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالیان باید بسازن، همچنان که جنوبی ها باید بسازن. زیبایی ایران این تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست، بودجانم بردن توی بخش دولتی و اینا و اون عده سپایه شدن تایید کننده، خودشون صاحب فستیوال هم، خودشون تعیین میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چی دست خودشون، سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آیه قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم از آدمایی که منو رنجوندن، توی ورکشاپ هم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورا کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست، تا برسه به یه هنرمندی که باید دست راست کنه برای حمایت. هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه، هنرمندی حمایت میشه که دوتا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسیم ادامه بدیم، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنه. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس می کنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه، و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.